بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ما بحث تعمیم استظهاری از طریق ظهور الفاظ و قضاوت عرف رو تموم کردیم، بحثاشو. دسته دومی از تعمیم که باید ازش بحث کنیم تعمیم تعبدی است. منظورمون از تعمیم تعبدی چیه؟ منظورمون از تعمیم تعبدی اینه که یک دلیلی حکمی را برای یک موضوعی اثبات کرد. اون موضوع یک خصوصیاتی داره. عرف را هر چی میاریم وسط وادار به قضاوت و دقت میکنیم، عرف میگه من امکان الغای خصوصیت رو ندارم. عرف میگه به نظر من خصوصیتی که در حکم در این دلیل برای موضوع وجود داره باعث میشه که حکم فقط به این موضوع با این خصوصیت تعلق بگیره و من نمیتونم این خصوصیت رو نادیده بگیرم. گفتیم در تعمیم های استظهاری اونی که خصوصیات موضوع مذکور در نطاق دلیل رو نادیده می گرفت، لغو می کرد، الغاء می کرد، عرف بود. الان ما یه دلیلی آوردیم دادیم دست عرف، یه روایتی یا آیه دادیم دست عرف، عرف میگه من نمیتونم الغای خصوصیت کنم، من نمیتونم خصوصیات ذکر شده برای دلیل رو لغو کنم، نادیده بگیرم. عرف میگه نمیتونم. وقتی عرف گفت نمیتونم، میریم سراغ خود شارع. ممکنه شارع به یه شکلی تعبدن به ما فهمونده باشه که شما میتونید از خصوصیات ذکر شده برای موضوع حکم که عرف میگفت من نمیتونم اون خصوصیات رو لغو کنم، شارع خودش گفته لغو کنی، شارع خودش فرموده اون خصوصیات رو نادیده بگیرید و حکم رو به اون سمت و سویی که من میگم تعمیم بدید. مثالی که در جلسات اول خدمت دوستان بزرگوار عرض میکردم، اگه خاطرتون مونده باشه، مثال تصرف المشتری فی الحیوان المشترا مسقطون لخیار الحیوان بود. اگر یادتون باشه گفتیم خب حالا یه کسی میخواد بیاد از مشتری حیوان الغای خصوصیت کنه، بگه مثلا تصرف المغبون فی من تقل الیه هم همون حکم مسقطون خیار رو دارد. تصرف مغبون هم همون حکمه سقوط خیار را دارد. خب هرچی نگاه میکنه عرف رو میاره، میگه آی عرف عینک تو بزن، ذره بین تو بگیر، تلسکوپ تو ببند، ببین آیا میتونی از این مشتری حیوان الغای خصوصیت کنی و بگیم این حکم سقوط خیار از مشتری حیوان به مغبون هم تعمیم داده بشه. عرف میگه من نمیتونم. خب میریم سراغ خود شارع، ببینیم آیا شارع در چنین مواردی درباره این تصرف الغای خصوصیتی کرده یا نکرده. آیا عرف شارع خودش نفرموده که من حکم را از مشتری میخوام به مغبون تعمیم بدم؟ این یک. ما نمونه از این کار رو در اصول داریم و شما میشناسید و زیاد شنیدید. یه نمونه معروفش همون حکومت. توجه داشته باشید که در حکومت ما برخورد کردیم به طواف. میخوام ببینیم آیا طواف نیاز به وضو دارد؟ آیا طواف نیاز به طهارت دارد؟ آیا طواف نیاز به نیت دارد؟ و فرضم کنید دلیلی براش نداریم. دیدیم خودش دلیل نداره، اما موضوع دیگری وجود دارد به نام صلات که اون صلات بله به طهارت نیاز دارد. لا صلوات الله به طهور به نیت نیاز دارد. خب حالا آیا ما میتونیم لا صلوات الا به طهور رو، حکم الا به طهورش رو تعمیم بدیم از صلات به طواف؟ عرفی نمیتونیم، عرف میگه این حکم برای صلاته، اما شارع خودش در دلیل دیگری اومده امارات تعبد کرده در این دلیل منفصل و فرموده از طواف و صلاتون. ما بگیم این طواف و صلاتون حاکم است بر صلاته و میگه احکامی که برای صلات بار شده در طواف هم هست الا مخارجه به دلیل. پس ما دوستان بزرگوار در اینجا دنبال یک اینجور چیزایی هستیم، چیزایی شبیه به حکومت، اما حکومت نمونه مبین و توضیح داده شده و تبیین شده از تعمیم تعبدی است که شما باش آشنایید، شنیدید، اما میخوایم اینجا از موارد دیگریش در حرف بزنیم که کمتر ازشون صحبت شده. پس خلاصه کنیم، منظور ما از تعمیم تعبدی حکم از موضوع منصوص در لطاق دلیل به موضوعات دیگر، منظور ما از این کار چیه؟ تعمیم از دلیلی است که اون دلیل رو وقتی به عرف سپردیم، عرف گفت من نمیتونم خصوصیات ذکر شده برای موضوع در لسان دلیل رو نادیده بگیرم و این خصوصیات دخیلن در تعلق حکم، نمیشه حکم رو تعمیم داد برد به جایی که این خصوصیات وجود نداشته باشد. خب میگم آقای عرف تو دیگه برو، ما بریم دنبال شارع. اینجاست که میایم سراغ شارع. شارع آیا اعمال تعبدی کرده یا اعمال تعبدی نکرده؟ اولین مورد از روش‌های اعمال تعبد شارع بر روی یک دلیل برای اینکه حکم رو از موضوع منصوص اون دلیل به موضوع دیگر تعدی بده، تسری بده، تعمیم بده، اجماع مرکبه. اجماع مرکب در مقابل اجماع بسیط. ما قبل از اینکه درباره اجماع مرکب هر گونه توضیح نظری بدیم، تعریفش کنیم، حجیتش رو بحث کنیم، قبل از این کارا خب چند تا نمونه مثال بزنیم که از اجماع مرکب چنین استفاده شده. فرض کنید ما دو تا مجتهد متجزی داریم، یکی از این دو تا مجتهد متجزی مجتهد متجزی باب صلات و طهارت که پر از روایته و اصلا میشه بهش گفت علاوه بر این که مجتهد متجزی است یک راوی زبردست و خبره هم هست. اما مجتهد متجزی دومی داریم که در باب بیع و اجاره مجتهد متجزی است و چون در باب بیع و اجاره روایت چندانی نداریم مثل صلوات و طهارت، صدق راوی الحدیث برو ممتنع، غیر قابل قبوله. دو تا مشتری متجزی داریم، میخوایم ببینیم آیا این دو تا مجتهد متجزی در همون ابوابی که مجتهدن صلاحیت الافتاء دارند و فتواشون حجیت دارد یا حجیت ندارد. حالا خوب دقت کنید، مجتهد متجزی اول خیالش راحته، چون روایت عمل حوادث الواقعه در مکاتبه اسحاق ابن یعقوب که کلینی آورده، عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب این روایت مکاتبه اسحاق ابن یعقوب شامل متجزیه که عرفن بر او صدق راوی الحدیث میکند میشه، حوادث واقع است. ما هم ارجاع داده شدیم به کی؟ به روات الحدیث. مجتهد متجزی اول ما هم روات الحدیث، جزء روات الحدیث، راوی حدیث بر او صدق میکنه، چون در 2 الی 3 باب مجتهد است که اون 2-3 باب پر از روایته. چنان که مجتهد متجزی باب صلات و طهارت و صیام است، راوی حدیث هم هست. خب درباره این شخص سوالمون خیلی دشوار نبود، اما درباره مجتهد دوم که در باب بیع و اجاره مجتهد متجزی شده ولی راوی حدیث بر او صدق نمی کنه، آیا ما میتونیم روایت مکاتبه اسحاق ابن یعقوب رو که در اون اگر بخوایم سادش کنیم متن روایت رو اینجوری بود، راوی الحدیث فتواه حجتون، راوی حدیث فتواش حجته. حالا ما میخواییم از این راوی الحدیث حکم رو تعمیم بدیم به مجتهد متجزی غیر راوی حدیث، آیا تعمیم بدیم یا ندیم؟ اجماع مرکب میاد به ما میگه که فقیهان ما 2 دستند. دسته اول فقیهانی هستند که مجتهد متجزی رو مطلقاً معتبر الفتوا میدونن. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی چه متجزی باب صلات و طهارت و صوم باشد که راوی الحدیث بر او صدق میکند، چه متجزی باب اجاره و بیع باشد که راوی الحدیث بر او صدق نمیکند. گروه دومم مجتهد متجزی رو کلا فتواشو غیر معتبر میدونن، چه اون باشد چه اون. خب حالا اگر تو اومدی با استناد به مکاتبه اسحاق ابن یعقوب متجزی باب صلات و طهارت را چون راوی الحدیث است حجیت فتواش را اثبات کردی، مخالفت کردی با اون 2 گروه فقیه. چرا؟ چون اون 2 گروه فقیه قبول کرده بودند که در یه چیز با هم موافق باشن. اونا گفته بودن مجتهد متجزی رو یا معتبر الفتوا میدونن مطلقاً یا معتبر الفتوا نمیدونن مطلقا، و اونا با هم یک توافق اجمالی داشتن که قول سومی در مسئله وجود نداشته باشه. یک توافق اجمالی با هم داشتند که دینی توان بین مجتهد متجزی باب صلات و باب اجاره فرق گذاشت، نمیتوان. خب حالا تو داری با اجماع اونا مخالفت میکنی، اگه بخوای به نطاق دلیل همونطوری که هست عمل کنی، برای اینکه از مخالفت اونا در بیای باید حکم فتوا معتبر بودن فتوا رو از متجزی راوی حدیث به متجزی غیر راوی حدیث هم تعمیم بدی. به این میگن تعمیم حکم. حکم چیه؟ حجیت فتوا. از موضوع منصوص، موضوع منصوص چی بود؟ متجزی راوی حدیث باشه. به موضوع غیر از غیر منصوص، یعنی متجزی که راوی حدیث نباشه. این تعمیمه، تعمیم وسیله اجماع مرکبه. اما ما اجماع مرکب رو دلیل استظهاری میدونیم، یعنی یک قرینه استظهاری میدونیم، یا یک دلیل تعبدی. معلوم اجماع مرکب رو اگر حجت بدونیم یک دلیل تعبدی میدونیم. خب این یه مثال. این مثال اتفاقا کاشف الغطا، یعنی علی کاشف الغطا، شیخ علی کاشف الغطا، در کتاب نور الساطع فی فقه نافع جلد 1 صفحه 197 بحث کرده. یعنی به همین شکل استدلال آورده، گفته اگر شما منحصر بشی به نطاق دلیل، در واقع مخالفت کردی با اجماع مرکب. برای اینکه از این اجماع مرکب، مخالفت با اجماع مرکب خلاص بشی، باید تعمیم بدی از متجزی راوی حدیث به متجزی که راوی حدیث نیست. مثال دیگری که میتونیم برای این موضوع بزنیم، مثالی است از شیخ اعظم انصاری رضوان الله علیه. یعنی دوستان ما روایات فراوانی در دست داریم که نماز میت رو بعد از موت او به نیابت از او میشه قضا کرد. نمازش رو روایت داره سل عنح، صدق عنح و سل عنح، از طرف او صدقه بده و از طرف او نماز بخون. حالا صرف نظر از روایات دیگری که در باب وجود داره، اگر ما خواستیم به جای میت حج انجام بدیم، صیام انجام بدیم و عبادات دیگر انجام بدیم که ازش قضا شده، آیا میشود یا نمیشود؟ کنه اون روایت صدق عنه و صل عنه، کنه به ما میگه قضا و صلات المیت جائزون نافذون. حالا ما میخوام ببینیم حکم جواز از قضا و صلات المیت به قضا و حج المیت، قضا و صیام المیت نیز قابل تسری است یا قابل تسری نیست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل فقهی شیخ انصاری صفحه 212 دقیقا همین کار کرده. حالا گفتیم صرف نظر از روایات دیگر را فرض کنیم، روایت دیگه براش الان نداریم، میخوام ببینیم این دلیل چی میگه، دلیل صل عنح چی میگه. ایشون اومده فرموده که حکم جواز قضا به نیابت از میت رو از نماز باید به عبادات دیگر تعمیم بدیم، وگرنه داریم با اجماع مرکب فقها مخالفت میکنیم. چرا؟ چون در اینجا فقها دو دستن، بعضی هاشون قضای عبادات میت رو قبول دارن، بعضی هاشون هم قضای عبادات میت رو قبول ندارن، و کسی نیست که بین صلات میت و عبادات دیگر میت فرق گذاشته باشه. و شما الان اگر بخوای با روایت صل عنح صلات رو بپذیری، صوم و مثلا حج و اونا رو نپذیری، در واقع داری با توافقی که بین دو گروه فقیه قائل به جواز صلات، یعنی قائل به جواز قضای همه عبادات یا مخالف با جواز قضای همه عبادات، تو داری با این دو گروه مخالفت میکنی، چون اون دو گروه توافق داشتن که بین صلات و غیر صلات فرقی نیست. شیخ امرزا در رسائل فقهیه صفحه 212 اینو فرموده که اگر ما با سلعن المیت با سلعن تونستیم اعتبار اگه با سلعن تونستیم اعتبار معتبر بودن، درست بودن، جایز بودن قضای نماز میت رو درست کنیم، دیگه میتونیم درست بودن قضای عبادات دیگر میت رو هم اثبات کنیم. ولی اون عاملی که ما را از روایت سلعن میرسونه به جواز قضای صوم و جواز قضای عبادات دیگر، اون عامل چیه؟ آیا ظهوره؟ یعنی روایت سلعنه رو دادیم دست عرف و عرف گفت که صلات خصوصیتی نداره؟ نه، عرف چون این قضاوتی نمیتونست بکنه. ما اومدیم از چه استفاده کردیم؟ از اجماع مرکب استفاده کردیم. اینا نمونه های اجماع مرکبه. دوستان گرامی، در حج میدونید ما اگر یک خط بسته بکشیم دور مکه بهش میگن حرم. روی این خط یه نقاطی وجود داره که بهش میگن میقات، جمعش هم مواقیت. خب حاجی وقتی میخواد محرم بشه باید در یکی از این نقطه ها که بهش میگن میقات توقف کنه و اونجا محرم بشه. حالا اگر یک حاجی از سمت یمن داره میاد ولی مسیرش یه جوریه که از میقات خاص یمنی ها عبور نمیکنه، آیا میتونه وقتی به محاذات میقات یمنی ها رسید از همونجا دیگه قصد احرام کنه و وارد محوطه حرم بشه، محدوده حرم بشه؟ یا نه، حتما باید بیاد از میقات یمنی ها عبور کنه و در اونجا محرم بشه. کجا محرم بشه؟ ما برای محاذات میقات یمنی ها دلیلی نداریم. روایاتی که برای یمنی ها داریم میگه باید در میقات خودشون محرم بشن. روایاتی که برای میقات یمنی ها داریم میگه باید در میقاتشون، نه محاذات میقات. پس نمیتونیم فتوا بدیم. اما یک روایت دیگری داریم، صحیحه عبدالله ابن سنانه، میفرماید من اقام بالمدینه شهرن، کسی که یه ماه در مدینه اقامت کنه و هو یرید الحج، اما میخواد بره حج، ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق اهل المدینه الذی یأخذونه، اما وقتی که راهی حج شد تصمیم گرفت از اون طریق مألوف و طریق متعارف مردم مدینه سمت مکه نره، به هر دلیلی میخواست تنهایی بره، از بیراه رفت. حضرت فرماید فلیکن احرامه من مسیرت ستت امیال فیکون حذاء الشجره من البیدا، وقت مسیرش هم افتاده 6 مایلی فاصله گرفته از مسیر متعارف. حضرت می فرماید که حذاء شجره من البیدا میتونه احرام ببنده. و فی روایت اخرى یحرم من الشجره ثم یأخذ ای طریق شائبه، اون روایت اخرى کار نداریم. حالا به همین روایت اصلی کار داریم، روایت اصلی عبدالله بن سنان. روایت عبدالله بن سنان میگه ایشون چیکار کنه؟ ایشون از مسیر عادی به حج مشرف نشده، میتونه در موازات و محاذات شجره، مسجد شجره محرم بشه. خب اینجا ما اگر بخوایم حکم موجود در لسان دلیل رو صورت بندی کنیم، اینجوری میشه الذی یقیم المدینة شهرن اذا خرج من غیر طریق، از راه نرفت، جاز له الاحرام فی محاذات شجره. منتها این حکم جاز الاحرام فی محاذات شجره برای کسیه که یقیم المدینه شهرن، یه ما موقع مدینه بوده باشه. ما این دادیم دست عرف، گفتیم آقای عرف تو میتونی از مقیم مدینه الغای خصوصیت کنی و حکم رو تعمیم بدی به مقیم یمن، یا نمیتونی؟ عرف میگه من نمیتونم. خب اومدیم دنبال تعبد میگردیم، و میریم میبینیم بزرگوارانی مثل صاحب مسند شیعه و سید یزدی، هم عروت الوثقی رو نگاه کنید جلد 2 صفحه 554، هم مستند جلد 11 صفحه 188 رو نگاه کنید، میرید میبینید این بزرگواران گفتن که ما داریم از اجماع مرکب استفاده میکنیم، به وسیله اجماع مرکب میخوایم حکم جواز الاحرام فی محاذات رو تعمیم بدیم به کسی که از مدینه حرکت، از یمن حرکت کرده ولی بیراه رفته. در واقع اینا معتقدن هر کس از هر نقطه‌ای داشت به مکه مشرف میشد، اگه از بیراه رفت میتونه در محاذات میقات خودش محرم بشه. شاید بتونیم بگیم از منظر این آقایون هم مواقیت مشخص میقاتند، هم هر نقطه‌ای که در محاذات اون مواقیت باشه اونا هم در حکم میقاتند، ملحق به میقاتند، از اونجا میشه محرم شد. خب نکته ای که اینجا ما باید خدمت دوستان از عرض کنم اینه که کسانی که حکم را از محاذات مسجد شجره و مدینه ای ها که در روایت اومده بود به محاذات مواقیت دیگر تعمیم دادن، به روش های متعددی عمل کردن، یعنی روش تعمیمشون یک دست نبوده. جالب، ملا محسن فیض هیچ اشاره ای نکرده که من چرا تعمیم میدم. مفاتیح الشرایع جلد 1 صفحه 310 رو نگاه کنید، اصلا اشاره نمی کنه. میگه ما به خاطر روایت عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان، هر کس از هر سمتی اومد مکه و بیراه رفت و از میقات معروف و متعارف خودش وارد نشد، در محاذات میقات متعارف خودش میتونه محرم بشه. سید طباطبایی برای تعمیم مفاد روایت میگه خب این تعمیم مطابق با اصله، اصل نفی حرج و شهرت وجود داره، اما اسم اجماع مرکب رو نیورده. خب حالا سید طباطبایی یعنی سید ریاض ها، ریاض المسائل. حالا واقعا سید یزدی و مرحوم نراقی منظورشون از اجماع مرکب، عدم قول بالفصل چیه؟ یعنی چی؟ یعنی ما دو تا قول داریم، یه دی قائلن که از همه مواقیت میشود، یه دی هم قائلن که از هیچی که از مواقیت نمیشود، یعنی از یه دیگه قالن که از محاذات همه مواقیت معتبر است، یه دیم قالن که محاذات هیچ یک از مواقیت معتبر نیست. لذا اگه بخوایم تقریر کنیم اجماع مرکب رو، اجماع مرکب باید اینجا اینجوری تقریر کنیم. خود این بزرگواران توضیح ندادن، باید اینجوری توضیح بدیم که در میان فقها دو قول وجود دارد، برخیشون محاذات همه مواقیت رو میقات میدونن، بعضی هاشون هم محاذات هیچ یک از مواقیت رو میقات حساب نمیکنن. لذا اگه شما اومدی فقط به خاطر روایت صحیحه عبدالله ابن سنان فقط محاذات مسجد شجره رو برای مدینه ای ها پذیرفتی، احداث قول ثالث کردی. باید ایشون منظوری داشته باشن، اون بزرگوارانی که اینجا از چی استفاده کردن؟ از اجماع مرکب استفاده کردن. رو دوستان روی مثال یواش یواش داره معلوم میشه که منظور ما از اجماع مرکب چیه. پس در فرض اجماع مرکب در حقیقت ما یک دلیل داریم که حکمی را برای موضوع الف اثبات میکنه. اون وقت فقها هم دو دستن، بعضیا کلا این حکم رو چه برای الف چه برای غیر الف قبول ندارن، بعضیام برای همه قبول دارن چه برای الف چه برای غیر الف. وقتی تو اومدی این وسط فقط برای الف قائل شدی، هم با گروه اول مخالفت کردی هم با گروه دوم، چون گروه اول میگفتن برای هیچ کس من این حکم قبول ندارم چه برای الف چه برای دیگری، گروه دوم هم میگفتن برای همه قبول دارم چه برای الف چه برای دیگری. تو با هر دو گروه داری مخالفت میکنی. منظور آقایون از اجماع مرکب اینه. حالا اینکه واقعا اجماع مرکب دربارش چند تا سوال وجود داره. یکیش اینه که اجماع مرکب از کی مورد توجه بوده؟ اجماع مرکب رو آقایون حتی به سید مرتضی نسبت دادن، یعنی تعمیم از طریق اجماع مرکب رو ها. شما معارج الاصول عوض میخوام برای سید مرتضی شرایع محقق حلی جلد یک صفحه 18 رو ببینید در بحث اثبات غسل جنابت برای کسی که ایقاب در دوباره غلام کرده باشد. محقق میگه که سید مرتضی از اجماع مرکب استفاده کرده. اتفاقا مختلف علامه هم در جلد یک صفحه 330 استناد کرده، یعنی هم مدرسه حله هم پیش از مدرسه حله این حرفا وجود داشته. صاحب معالم این حرفا رو داره، فخرالدین این حرفا رو داره. پس به لحاظ فقهی حرف دیرینه داری است، حرف درازدامنی است. اما از نظر اعتبار اصولیش که ما میتونیم این کار انجام بدیم در فقه یا نمیتونیم انجام بدیم، نکاتی وجود داره که باید جلسه آینده ضمن تعریف دقیق اجماع مرکب خدمت دوستان عزیز عرض کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.